الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه و هذا النوع و ان كان افراده هي جميع الاعمال المحرمه سلام عليكم القابله لمقابله المال بها في الاجاره والجعاله وغيرهما الا انه جرت عادت الاصحاب به ذکر کثیر مما من شأنه الاکتساب بهی من المحرمات بل و غیر ذالک مما لم یتعارف الاکتساب کل غیبه و الکذب و نحوهما فکیفکان فنقتفی آثارهم به ذکر اکثرها فی مسائل مرتبت به ترتیب حروف اوائل انواناتها انشاء الله تعالی فنقول المسألة الاولى تدلیس الماشتة المرأة التي يراد تزویجها او الامه التي يراد بيعها حرام بلا خلاف كما عن الرياض و عن مجمع الفائده الاجماع عليه و فعل المرأة ذالک بنفسها و يحصل بوشم الخد كما في المغنعه و السرائر و النهايه و عن جماعه قال في المغنعه و كسب المواشته حلال اذا لم يغششنا ولم يدلسنا في عملهن فيصلنا شعور النساء بشعور غيرهن من الناس ويشمن الحدود ويستعملنا ما لا يجوز في شريعة الإسلام. مکاسب محرمه همین طوری که شیخ در اول روایت تحف را نقل کردن هم شامل خرید و فروش ها می شد و هم شامل اون چه به عنوان اجاره انجام می گرفت. در مقام اول که این سه نوعی بود که ما خوندیم جایی بود که در واقع مبادله عین به عین بود، یعنی سمن و مسمن هر دو از اعیان خارجیه بود، قهرن معامله هم یا بیع بود یا چیزی شبیه به بیع که نوع اولش بیع اعیان نجسه بود، نوع دومش بیع اون چیزهایی که دارای صفت محرمه هستند و یا برای غایت محرمه انجام میگیره، مثل سلبان و آلات قمار و فروش عنب لیعمل خمرا و اینهایی که بحثش گذشت. نوع سوم هم اون چیزهایی بود که در مظنه وقوع حرام بود، ممکن بود با اونها حرام صورت بگیره و الا قصد این که حرام صورت بگیرد فروشنده نداشت، که این نوع رو شیخ گفتن تا نصی از امام نرسیده باشد نمی توانیم بگیم خرید و فروشش حرامه، مثل بیع سلاح به اعداء دین و شبیه او که اون هم بحثش گذشت. حالا مقام دوم یا نوع چهارم در واقع جایی است که اکتساب ما مشتمل است بر معامله ای که یک طرفش عینه و یک طرفش منفعت یا عمله، یا به تعبیر دیگر تا تا به حال ما از بیع صحبت می‌کردیم، اما در نوع چهارم یا مقام دوم از اجاره و جعاله و چیزی که شبیه به اجاره و جعاله باشد صحبت می‌کنیم. ما تا به حال از بیع‌های حرام می‌گفتیم، حالا از اجاره‌های حرام می‌خواهیم بگیم و جعاله‌های حرام یا چیزی که شبیه به اجاره یا جعاله باشه. صلح اگر فائده اجاره داشت، اباحه معوضه و امثال اینها. منتها قبل از آنی که این بحث روشن بشه، تذکر یک نکته لازمه و اون تذکر اینه: همین طوری که در بی بعدن هم میخونیم سمن و مسمن، باید مقدور و تسلیم باشه. چیزی که مقدور و تسلیم نباشد بیعش جایز نیست. مثلا بیع عبد عابق میگفتن جایز نیست. در باب اجاره هم اون چیزی که متعلق اجاره میخواد واقع بشود و عقد اجاره میخواد روش واقع بشود، باید مقدور و تسلیم باشه، یعنی باید در اختیار موجر باشه و بعدن موجر بتواند او را در اختیار مستأجر قرار بده. پس اگر فعلی از افعال مکلف در اختیار مکلف نبود، اگر بخواد روی این فعلی که در اختیارش نیست عقد اجاره واقع کند، این عقد اجاره هم حرام است تکلیفاً و هم باطل است وضعاً. چجور می شود چیزی در اختیار انسان باشد؟ اگر کردن و نکردن اون کار در اختیار آدم باشه، ان شاء فعل و ان شاء لم یفعل، اگر این جور بود به این فعل میگیم فعل اختیاری. اما اگر اختیار دست او نبود، حالا یا تکوینن دست او نبود، مثلا بنده دستم مرتعشه اما این ارتعاش دست در اختیار من نیست، من مریضی دچارم شده است که دستم حرکت میکنه، حالا اگر این حرکت دست در جایی مورد لزومه و اگر بخواد متعلق اجاره واقع بشود، این اجاره باطله، چون حرکت دست در اختیار من نیست، فعلی باید روش اجاره واقع بشود که در اختیار آدم باشه. ممکن است چیزی در اختیار من تکوینن باشه اما شرعن در اختیار من نباشه. شارع گفته از شما واجب است این کار رو انجام بدی، شارع نماز صبح را بر من واجب کرده، اما من یه آدم تنبلی هستم، حالا کسی میاد با من قرارداد اجاره میبنده، میگه شما به عنوان اجیر برای من هر روز صبح پاشید دو رکعت نماز خودتون را بخوانید و این پول را بگیرید، این اجاره چیه؟ این اجاره باطله و کار خلافه، برای این که خوندن نماز در اختیار من نیست، من ملزم هستم به این که نماز را بخوانم، نمیتوانم شرعن نخوانم، تکوینن میتوانم نخوانم اما شرعن نمیتوانم نخوانم. پس چیزی که فعلش بر من واجب شد، اگر روی او بخواد اجاره واقع بشود، این اجاره اجاره صحیحی نیست. یا برعکس، اگر شارع مقدس اسلام ترکش را در اختیار من نگذاشته، گفته از حرام است، نمیتوانی او را انجام بدی، تو ملزم به ترک هستی، تو در ترک اختیار نداری، اگر شارع مقدس ما را به ترک او ملزم کرد، چون ترک در اختیار ما نیست، فعلش هم در اختیار ما نیست، من اگر بخوام قرارداد اجاره ببندم برای اینکه اون فعل را که ترکش بر من واجب هست انجام بدهم، یعنی یکی از محرمات الهی را انجام بدهم، این اجاره هم خلاف شرعه و هم باطله و هم پولی که در مقابل این اجاره میگیریم به عنوان اجرت، این اکل مال به باطله. پس بنابراین شرط صحت الاجاره این شد که متعلق الاجاره حالا میخواد فعل من باشه، میخواد منفعتی از منافع اشیاء من باشه. بنده مغازه ای دارم، شرع مقدس گفته است حرام است در این مغازه مشروب فروخته بشه، حرام است در این مغازه شراب نگهداری بشه. اگر من این مغازه را به کسی اجاره دادم برای فروش مشروب، باز این اجاره هم خلاف شرع است و هم اگر این اجاره واقع شد باطله. ما در این مقام دوم یا در این نوع چهارم و نوع پنجمی که بعد می‌خوانیم، در این دو مقام بحث می‌کنیم. یکی این که عقد اجاره روی هر فعل محرمی واقع بشه، دوم این که عقد اجاره روی هر فعل واجبی واقع بشود. هر دوش را به یک چوب باید ران. هر دو اگر عقد اجاره روش واقع شد، عقد اجاره باطلی است. خب روی این حرف باید بگیم همه افعال محرمه را شامل میشه. شیخ میگن بله، هر فعل محرمی اگر توانست متعلق اکتساب واقع بشه و متعلق اجاره واقع بشود، اینجا باید بحث بکنیم. منتها ما بنا نداریم همش رو بحث بکنیم، ما تابع فقها هستیم، ما از آثار فقها تبعیت میکنیم و فقها معمولا در این نوع چهارم یا در این مقام دوم، فقها از اون محرماتی بحث میکنن که یمکن ان یقع الاجاره علیه. مثل چی؟ مثل تصویر، مثل نمیدونم عرض شود که اعانه بر ظلم، مثل تغنی، که یکی یکی انشالله بعدن این عناوین محرمه را خواهیم خوان. چه اونی که یمکن و ان یقع الاکتساب به الان بین مردم متعارف هم باشد اکتساب به او، چه این که ممکن باشد اکتساب اما الان بین مردم متعارف نباشه. ما یک سلسله افعال محرم داریم که یمکن و ان یکتسب به، اما بین مردم متعارف نیست. تو کاسبی ها وقتی میگردیم، یکی از کاسبی ها رو این کاسبی نمیدونیم، گرچه بعضیاش در بین ما داره تداول پیدا میکنه. مثلا دروغ گفتن، میشود با دروغ گفتن نون خورد؟ یک کسی کارش دروغ چاپ کردن باشه، از اول صبح ضد انقلاب این رو اجیرش میکنه، میگه آقا شما هر روزی این مقدار پول بگیر، سه تا خبر دروغ بین مردم پخش کن، چه راجع به مسئولین، چه راجع به نظام، چه راجع به مسائلی که دل مردم را خالی کنه، مردم وحشت بیاندازه، مردم را ناراحت بکنه. خب این الان در بین خبرچین ها و در بین عمله و اکره ضد انقلاب تعارف داره، اما در بین امت مسلمان تعارف نداره. یا نه، نعوذ بالله، این آقا منبریست، منبر برای مرده میخواد بره و معمولا در منبر مرده میگن شما دیگه این آقا را از مقدس اردبیلی پایین تر نیارش، در حالی که آدم وقتی به زندگیش مراجعه میکنه غیر خلاف چیزی از او خلاصه پناه بریم به خدا. عرشبت که پس یکی از کاسبی ها این که آدم با اون وقت هرچه دروغ بیشتر بگه پاکتش ممکن هر شود که چربتر باشه دیگه. بنابراین چه تعارف داشته باشد در صنف خاصی، چه تعارف نداشته باشه. بعد نیست این قصه رو بگم، بنده یه وقتی تهران منبر میرفتم، یه آقای مقید بود که وقتی من منبر میرم بیاد، و یه آقای قبل از من از منبری‌های معروف بود، اونم میرفت منبر ولی پا منبر ایشون نمیمد بنشینه، خانهشون همونجا بود. بعد گفت من استاد دانشگاه هم و پسرم دانشگاهی هستند و اومدم از شما تشکر بکنم. بعد گفت من پا منبر اون آقا که نمیام، میترسم مصداق این آیه باشم که خدا از یک عده مذمت میکنه، میگه سماعون للکذب، من میخوام سماعون للکذب نباشم، ولی دا پا منبر این آقا خلاصه نمیام بنشینم، پناه بریم به خدا. پس چه دروغ گفتن تعارف و تداول داشته باشد تکسب به او، یا غیبت کردن. یک عده هستن بین مردم از افراد بیگناه غیبت میکنن، شخصیت اینها رو میشکنن میکوبن برای اینکه رقیبش میدان رو در دست بگیره. علا ای حالن، هر خلاف شرعی و هر معصیتی که ممکن باشد تکسب با او، ما در اینجا از او بحث میکنیم و اثبات میکنیم که هم اجاره اش غیر مشروعه، هم فاسده، و قهرن فاسد که شد پولی که به عنوان اجرت میگیرد اون هم عرشبت که اکل مال به باطله. حالا عنایت بفرمایید. النوع الرابع، یا به فرمایش مرحوم نائینی المقام الثانی، مقام دوم که مرحوم آشیخ موسای خونساری و مرحوم آیاش محمد تقی آملی، این دو بزرگوار که تغییرات مکاسب مرحوم نائینی نوشتن، به عنوان مقام الثانی عنوان کردن. مقام اول در معاوضه عین به عین بود، مقام دوم در معاوضه عین به عمل یا عین به منفعت. النوع الرابع، ما یحرم الاکتساب به، اون چیزی که اکتساب به او، تکسب به او ولو به عنوان اجاره حرام باشد. لکونهی عملا محرما فی نفسه، چون خود اون عمل شرعا حرامه. و هذا نوع، این نوع، و انکان افراده جمیع الاعمال محرمه، همه افعال محرمه را شامل میشه، اون افعال محرمه ای که القابلت لمقابلت المال بها، که قابلیت دارد مقابل مال واقع بشه، یعنی قابلیت دارد متعلق عقد اجاره واقع بشه، حالا به عنوان اجاره یا به عنوان جعاله یا به عنوان صلح یا به عنوان اباحه در مقابل عوض، ولو همه را میتوند شامل بشه، الا انه جرت عادت الاصحاب، عادت فقها رضوان الله علیهم جاری شده است به ذکر کثیر، به ذکر همه نه، به ذکر بسیاری از اون چیزهایی که من شأنه الاکتساب به، می شود با اونها تکسب کرد ولو الان تکسب با اونها متعارف نباشه، اونها رو هم بحث میکنن. پس هر چیزی که یمکن ان یکتسب به ولو الان متعارف نباشد، اینها رو عنوان کرده ان من المحرمات، بل و غیر ذالک، یعنی غیر از اونی که شأنیت داره، مما لم یتعارف الاکتساب به، اکتساب به اونها متعارف نیست، در حالی که الان هم به دروغ متعارفه هم به غیبت. پس فردا موقع انتخابات، اینقدر افرادی هستن که افراد پاک را با غیبت میکوبندشون که نکند تو صحنه خلاصه برنده باشن، برای اینکه اون رقیب خلاصه سنار بهش بدهد دیگه. پناه به خدا که آدم دین خودش رو برای دنیای دیگران بخواد مصرف بکنه. پس در زمان شیخ متعارف نبوده است با دروغ و غیبت، اما الان میبینیم در قشرهای خاصی متعارف هست. عرض میشود که کل غیبت و کذب و نحوه ما، البته همش هم اجاره نیست، مثلا قمار رو بعدن میخونیم، نمیتونیم قمار را بگیم عقد اجاره. قمار هم یه نوع معامله است، برد و باخت خلاصه، و در واقع عین به عینه، نه این که عین به عمل باشه. حالا عرض شود که اونها رو هم ما اینجا بحث میکنیم. و کیفکان فنقتفی آثارهم، ما پیروی میکنیم و تبعیت میکنیم از آثار فقها به ذکر اکثرها. حضرت امام در مکاسب محرمشون 4-5 تا از اینا رو ذکر کردن، قنا و غیبت و کذب و عشوت، که این طور چیزهایی که واقعا بحث در اونها الان خیلی مبتلا به هست، اما همه اینها رو ایشون ذکر نفرمودن. مرحوم عشوت ناینی کلن این مکاسب محرمه رو تخته کردن و رفتن سراغ واجباتی که میخواد متعلق اجاره، همون نوع پنجم که بعدن خواهیم آمد. اینجا ایشون 28 نوع از این انواع را ذکر میکنن. و نحنو نقتفی آثارهم به ذکر اکثرها فی مسائل 28 گانه، که این مسائل مرتبه ترتیب یافته است به ترتیب حروف اوائل، از ته شروع میکنیم به های حوز، عرض شود که ختمش میکنیم. خلاصه قابلیت یعنی چه؟ یعنی منفعت. منفعت میتونه اجاره واقع بشه، متو شجلوش گیره. اگر شجلوش نگرفته بود میشه جایز نمیگیم، جا میگیم قابلیت داره، یعنی شرایط اجاره درش جمعه، یعنی اون طرف عین است و این طرف منفعت. منتاج وقتی صحیح هست که شرع عرض شود که او را اجازه داده باشه. بیع ربوی قابلیت برای بیع داره، کی جلوش گرفته؟ شهر جلوشو گره. عرض می شود که خب المسألت الاولا، مسئله اولی از مکاسب محرمه و از اجاره های محرمه، تدلیس الماشته. اگر ماشته و زن آرایشگر تدلیس بکنه، یعنی گندم نشون بده اون زنی که می خواد تدلیس، در حالی که اون زن چیه؟ جوه. زن جوه است اما به صورت گندم درش بیاره تا اینکه مشتری ها چه بشن؟ زیاد بشن. به این میگیم تدلیس. تدلیس کردن و خلاف واقع جلوه دادن ماشته. ماشته کیا تدلیس بکنه؟ ماشته تدلیس بکند المرأته، اون زنی را که التی یراد و تزویجها، الان میخواد خواستگار بیاد. اول امه یا تدلیس بکند اون کنیزی را که یراد و بیعها. تدلیس الماشتته حرامون، تدلیس مبتدا حرامون خبرش، تدلیس ماشته حرام است بلا خلاف. گفتم آرایشگر، آرایشگاه داری که آرایشگرش خانم باشه، خلاصه عرض شود که خب ماشته دیگه. بله عرض شود که این حرامه. کمافر ریاض مقدس اردبیلی در مجمع الفائده نقل اجماع فرموده، الاجماع علیه. حالا چه ماشته این کار را بکنه چه خود زن، کسی نیست الان میخوان بیان خطبش، خودش خلاصه بیا خودش رو به اون صورت در بیاره. و فعل المرأته ذالکه به نفسها، خود زن هم اگر این بلا را بر سر خودش در بیاره، این هم عرض شود که حرامه. حالا چجوری می شود تدلیس؟ و یحصلو به وشم الخد، یکی وشم خد با سوزن تو صورت خودش، سوزن رو فرو ببره، حالا یا نیل یا سرمه یا آهک جاش بریزه تا اون جاش سبز بشه و به صورت خال در بیاد، و همین خال یک مقدار بر جلوه و شفافیت او عرض شود که بیفزاید. معمولا وشم را روی دست انجام میدهن، حالا گاهی هم رو خدم انجام میگیره، چون خود خال اگر طبیعی باشه مورد رغبته. حالا این عجبت که پدل طبیعی میشه دیگه، میشه خال مصنوعی دیگه. خال مصنوعی و خط و خطوط مصنوعی روی صورت انجام دادن. کما فل مقنعه، مرحوم مفید در مقنعه فرموده، ابن ادریس در سرائر فرموده، شیخ در نهایه فرموده و ان جماعت، جماعتی هم همین حرفو گفتن. مرحوم مفید در مقنعه فرموده و کسب المواشط حلال، آرایشگری حلاله به شرطی که غش نکنه، اذا لم یغششنه ولم یدلسنه فی عملهنه، در عملشون تدلیس نکنن. حالا تدلیس چیست؟ اینها تدلیسه. فیصلنه شعور النسائه به شعور غیرهنه من الناس، موی سر زنی را قیچی کنن و به سر زنی که کم موس این مو را وصل کنن. این یکی از انواع تدلیس هست دیگه. و یشمن الخدود، و روی خدود و گونه ها خط و خطوط با سوزن و عرض می شود که سرمه یا نیل به وجود بیارن. و یستعملن، یا کاری کنن که لا یجوز فی شریعت الاسلام، این کار در شرع مقدس اسلام جایز نیست. فَإِنْ وَسَلْنَ شَعْرَهُنَّ بِشَعْرِ غَيْرِ النَّاسِ، اگر موی بز را از بدن بز چیدن یا پشم میش را از بدن میش چیدن و به سر این زن وصل کردن، این حرام نیست. فقط وصل شعر النساء حرام هست دیگه. گرچه باید تزیینم باشه، چون از دور میگه بابا این تقلبیه، این بدله، این اصل نیست. اما وقتی موی زن باشه گاهی آدم دچار اشتباه میشود دیگه. اما وصل و شعرهن به شعر غیر ناس لم یکن بذالک بأسون، انتها حرف مقنع. و نحوه به عینه عبارت النهایه، شیخ در نهایه فرمود. و قال فی السرائر، ابن ادریس در سرائر فرموده، در جایی که محرمات را میشمرده، از جمله محرمات و عمل المواشد، کار مشاطه ها، کار آرایشگرها، به تدلیس، به این که بیان تدلیس کنن. چجوری تدلیس کنن؟ به ان یشمن الخدود، خدود را عرض شود که با سوزن و اون ماده سیاه عرض شود که بیان و نقشه بکشن روش. به ان یشمن الخدود و یحمرنها، و صورتها رو قرمز کنن. و ینقشن بالایدی والارجل، و نقش و نگار روی صورت بکشن با دستها و پاها، دست نقشه دست، نقشه پا و امثال اینها. و یسلن شعر النساء به شعر غیرهن، موی بدن، موی سر زن را به غیر اون زن، به سر زن دیگری بکشن. و ما جرا مجرا ذلک، اینم حرف سرای. و حکی نحوه عن الدروس، مرحوم شهید در دروس همین جور فرموده، محقق ثانی در حاشیه ارشاد ایشون هم همین طور فرموده و حاشیت الارشاد. و فی القواعد، مرحوم علامه در قواعد فرموده، وشم الخدوده من جملت تدلیس، وشم یکی از اقسام تدلیس، بله من جملت تدلیس، بخشید اشتباه عرض کردم. و حاشیت الارشاد و فی القواعد، کتابا همش اینطور نیستا، از شما کی چوا بخواید بعدشا و فل قواعد همش همینه، اون چاپای تبریز نداره شما. خیلی خوب، حالا پس این حرفا ایشون از قواعد نقل میکنه، و فی القواعد و شمول خدوده من جملت تدلیس، بله بخشید اشتباه عرض کردم، و فی عد و شمل خدود من جملت تدلیس تأمل، ما بیاییم وشم خدود را جزو تدلیس بشماریم. این حرف خود شیخه، نه اینکه حرف علامه شه. و فی عد وشم خدود، بله چی؟ عد میخواد؟ نه، و فی عد وشم خدود من جملت تدلیس تأمل، در این که ما این را یکی از انواع تدلیس بشماریم. فی نفسهی زینت، چون وشم فی حد نفسه زینته و زینت کردن زن که حرام نیست، و تازه تدلیس کار مشاطه است یا کار فروشنده و دختر شوهر دهنده؟ کی تدلیس میکنه؟ دختر شوهر دهنده تدلیس میکنه، فروشنده کنیز تدلیس میکنه، و الا کسی را زیبا کردن این که تدلیس بهش گفته نمی شود دیگه. ولذا فرموده و فی عد و شمل خدود من جملت تدلیس تأمل، لأن الوشم فی نفسهی زینه. و همچنین چه فرق است بین وصل موی بز و وصل موی سر زن؟ این دوتا چه فرقی با هم داره که یکیش حلال شد و یکیش چی شد؟ حرام شد. و کز تأمل فی تفصیل بین وصل شعر به شعر الانسان و وصل شعر الانسان به شعر غیر الانسان، که اول را گفتن حرامه، دوم را گفتن جایزه. فإن ذلک لا مدخل له فی، بالاخره این مو موی عاریه و عرضی هست یا نیست؟ اگر موی عرضی به موی اصلی چسباندن حرام باشد، باید در هر دو حرام باشه، و اگر جایز باشد، باید در هر دو جایز باشه. فإن ذلک لا مدخل له فی التدلیس و عدمه، مگر اینکه بریم سراغ کتاب مستطاب توجیه المسائل، الا ان یوجه الاول، مگر این که اولی را توجیه کنیم، بگیم وشم الخد معناش اینه گاهی خالکوبی میکنه، گاهی خالنما میکنه، یعنی با قلم جوری خلاصه یه خالی میگذاره که 10 دقیقه بعد این خال از بین رفته و طرف هم باید آه و حسرت، حداقل وقتی بنا شد با سوزن عرشبت که خال کوبید، این خال دیگه تا آخر عمر هست. حرامش اونیست که فوراً چی بشه؟ زایل بشه. این واقعاً تدلیسه، این واقعاً خلاف واقع نشان دادنه. الا ان یوجه الاول به انهو قد یکونو قرض از وش ان یحدث فی البدنه نقطتون خضرا، بخشید تازه در خود اون نقطه هم یه حرف رو میزنیم، گاهی نقطه سبزی عرض و در بدن به وجود میاریم. این زن خیلی سفید نیست، این زن گندمگونه، اما اگر نقطه های سبزی در بدنش در صورتش ظاهر شد، سفیدی صورت یه مقداری عرض شد که چه میشه؟ یه مقداری بهتر. قاعده اینه دیگه، همیشه وقتی کسی جلوه می کند که در مقابلش پستر از خودش باشه، وقتی بهتر از خودش باشه، هر چقدر هم حسن داشته باشد، حسنش چه میشه؟ نادیده گرفته میشه. حالا نقاطی از صورت که سبز شد، اون سفیدی باقی مانده بیشتر جلوه میکنه و شاید رغبت بیشتری را باعث بشه. این یک جهت. اون جهت هم که عرض کردم حالا باز میفرماین. وقت پس گاهی از وشم غرض این است که در بدن حادث شود نقطه خضرایی، حتی یترا بیاض و سائر البدن و صفا و سائر البدن اکثر مما کان یرا لولا هذه النقطه. این یکی جهت و همون که عرض کردیم. و یوجه الثانی و دومی را هم میتونیم توجیه بکنیم، برای اینکه پشم گوسفند و موی بز کاملا شناخته میشه، اما موی انسان گاهی واقعا تصور میکنه موی طبیعی بدن خودشه. و یوجه الثانی به ان شعر غیر المرأته لا یلتبس، این مشتبه نمیشود با شعر اصلی برای مرأه، فلا یحصل التدلیس به، تدلیس حاصل نمیشه به خلاف شعر المرأه. و کیفکان یظهر من بعض الاخبار المنع و عن الوشم و وصل شعر به شعر الغیر، هر دوی اینها از روایات منعش استفاده شده. ولو ما اشکال کردیم، ولی ما تابع نسیم، از نس من استفاده میشه. حالا اگر من را حمل بر کراهت کردید فبها، اگر ظاهر را که حرمت است گرفتید باید بگید حرامه. و کیفکان یظهر من بعض الاخبار، از بعض اخبار ظاهر می شود منع از وشم و منع از وصل الشعر به شعر الغیر، و ظاهر این اخبار هم حرمت است دیگه، منع معنای حرمت. ولو فی غیر مقامت، اصلا این کار کار زشت نیست، این کار کار قبیحی است. ففی مرسلت ابن ابی عمیر، یعنی یکی از عناوین محرم وشم و یکی از عناوین محرم وصل، ولو به قصد تدلیس هم نباشه. ففی مرسلت ابن ابی عمیر عن رجل عن ابی عبدالله قال دخلت، عرض شود که ماشته علی رسول الله، زن آرایشگری بر پیغمبر وارد شد، پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن به او هل ترکت عملک، آیا آرایشگری را کنار گذاشتی، او اقمت علیه، یا اینکه بازم مشغول این کار هست. فقالت یا رسول الله انا اعمله، این کار منه، انجام میدم، الا ان تنهانی عن، مگر این که شما من را نهیم بکنید، البته اگر نهی فرمودید فانتهی عنه، این صیغه متکلمه، شما که نهی بکنید من هم نهی را میپذیرم، قبول میکنم. فقال، پیغمبر گفتن نه، کارتا ادامه بده. فقال افعلی، برو مشغول آرایشگری باش، فقط دو تا کار نکن. فاذا مشته، وقتی خواستی آرایشگری کنی، فلا تجلل وجه بالخرقه، صورت را با کیسه، با کیسه زبر جلا نده. بعضیا اینقدر به صورت کیسه میکشن تا این صورت پوستش بشه یه مقداری میل به قرمزی پیدا بکنه. فلا تجلل وجه بالخرقه، با خرقه و کهنه زبر صورت را سیقل نده و جلاش نده. فانها زیرا که تذهب به ماء الوجه، اون آب صورت رو برمیچینه، بعدن صورت ممکنه پوستش دچار خشکی بشه و امراض دیگر بشه. البته یک احتمال هم این که بعضی هم این جور معنا میکنن، تذهب به ماء الوجه یعنی آبرو را میبره، آدم کیسه را بخواد به صورت بکشه اثر وضعیش این است که آبرو میره. حالا یا آبرو میره یا نه، اون آبی که زیر پوست بدن هست برچیده میشه، اون آب که بد شد بعدن دچار امراض جلدی میشه برای پوست، هر دوش احتمال داره دیگه. ولا تسلی شعر المرأته به شعر امرأتن غیرها، موی سر زن را به سر زن وصل نکن. و اما شعر المعز، اما موی بز را اگر خواستی به سر زنی وصل کنی، اما شعر المعز فلا بأس به ان یوسل به شعر المرأة. این یه روایت. یک مرسله هم هست که در من لا یحضره الفقیه نقل شده که امام فرموده است، البته مراسیل صدوق حکم مسانید را داره. صدوق فرموده است من در این کتاب هیچ روایتی را نقل نمی کنم مگر این که مورد عمل خودم نباشه، من خودم به اون روایت اطمینان دارم. پس سند داشته است، اما صدوق اون سند را حذف کرده، ولی دیگه مرسله های صدوق حکم مسنده های دیگران را داره. ایشون فرموده لا بأس به کسب الماشته، ماشته بخواد عرشود که پول بگیرد و کاسبی بکند اشکالی نداره، به یک شرط، مالم تو شارد، چونه نزنه، تی نکنه و قبلت ما تو تا، هر چم میگه خدا برکت بده، نگه کمه بیشتر بدید، و قبلت ما تو تا هرچه به او داده شد بپذیره. ولا تسلو شعر المرأته به شعر غیرها، شعر زن را به شعر زن وصل نکنه. و اما شعر المعز، اما موی بز، فلا بأس به ان یوسلهو به شعر المرأة، اون بخواد به شعر مرأة وصل بشود عیبی نداره. و ان معان الاخبار به سندهی، ان علی ابن غراب، ان جعفر ابن محمد علیه السلام، ان آبائهی علیهم السلام قال لعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان نامسه، رسول خدا نامسه، حالا میگیم نامسه کیست، و منتسمه را و همنتمسه را لعن فرمود، و واشره و متشره را لعن فرمود، و واصله و مستوصله را لعن فرمود، و واشمه و مستوشمه را لعن فرمود. حالا مراد چی چی هست؟ قال الصدوق قال علی بن غراب ان نامسه التي تنتتف الشعر، اینایی که زنها آرشگری که در قدیم میکردن رسمون میانداختن و با رسمون موهای ابرو و موهای صورت زن رو میکندن، این کندن مو را بهش میگن نمس، اون کسی که مو را میکند بهش میگیم نامسه، و اونی که مویش کنده میشود به اون میگیم منتمسه. پس نامسه به کسی گفته میشود که تنتت فشر، مو را میکند نه قیچی میکنه. ول منتمسه التی یفعل ذالک بها، اونی که آماده میشود موی صورتش کنده بشه. ول واشره، واشره به کسی میگیم که سر دندانها مثل کنگره های سابقا، یادتونه دیگه بالای قصرها و باغها کنگره میساختن، یعنی آجرها رو سرشا باریک میکردن که بین هر دو تا تیزه آجری یه مقدار فاصله بود، این زیبا میشد. بعضی ها دندانهای زنها را با سوهان این کار میکردن، سر دندانها را تیز میکردن که بین این سرهای دندان یه مقدار فاصله باشه، مثل کنگره، دندان هم مثل کنگره بشه دیگه و یه مقدار زیبا بشه. این هم عملی است عرشبت که حرام. خب پس فرموده است که ولواشره التی تشرو اسنان المرأه، و خلاصه اون تو حددها تیزش میکنه سرش را، ول متشره التي يفعل ذلك بها، ول واصله، واصله دو معنا داره، یک معنا کسی که موی سر زنی را بزنی به سر زنی وصل میکنه، و نعوذ بالله معنای دومش اون کسی که حرامی را به حرامی میرساند، واسطگی در این کار میکنه. ول واصله التي تصل شعر المرأة به شعر امرأت غیرها، و المستوصله التي يفعل ذلك بها و الواشمه التي تشم. واشمه به کسی گفته می شود که تشم فی ید الرجل در دست هر بخشی هر دست مرأه اون نقش و نگار را به وجود میارد. او فی شیء من بدنها، حالا وشم چیه؟ و هو ان تغرز بدنها، بدنش را با سوزن میکوبه. او زهر کفها، به عبرتن با سوزن میکوبه حتی تو از طرفی تا این سوزن فرو میره. ثم تحشوها، بعدن که آورد بیرون مقداری خون آمد بیرون، جای خونها رو پر میکند یا با سرمه او شیء من النوره با آهک یا این که با نیل. فتخزر رو، بهرن جای اون سوراخ که پر شده از سبز میشه. والمستوشمه التي يفعل بها ذلك و ظاهر بعض الاخبار کراهت الوصل، وصل حرام نیست، کراهت داره، ولو به شعر غیر المرأه، مثل ما عن عبد الله ابن الحسن قال سألته عن القرامل قال و ما القرامل قال صوف تجعله النساء في رؤوسهن، یه مقدار پشم روی سرشون می‌ذارن به صورت گل در میارن. قال ان کان صوفا، اگر پشم باشد فلا بأس به، و ان کان شعرا فلا خیر فیه، اما اگر مو باشد خیر درش نیست. خیر درش نیست یعنی حرام هم نیست دیگه، یعنی چی داره؟ کراهت داره دیگه. من الواصلت و المستوصله و ظاهر و بعض الاخبار الجواز و مطلقا، چه مال زن چه مال پشم. ففی روایت سعد الاسکاف قال سئل ابو جعفر، از امام باقر سؤال شد، عن القرامل التي يزعها النساء في رؤوسهن، اون کاکلی که زنها روی سرشون و اون گلی که زنها روی سر خودشون قرار میدن، یسل نه شعورهن، با اون موی سرشون را وصل میکنن. قال لا بأس على المرأه، برای زن مزوجه هیچ عیبی نداره، به ما تزینت بهیل زوجها. فقلت له بلغنا ان رسول الله لعن الواصله والمستوصله، پیغمبر واصله را لعن فرمود، فرمود معنای واصله را نفهمیدی. قال لیس هناك، معناش از اینکه پیغمبر لعن کرده است همچه چیزی نیست. انما لعن رسول الله صلی الله علیه و آله، پیغمبر لعن فرموده اون کسی که واسطه گری می کند بین زن زانیه و مرد زانی. الواصله التي تزنی فی شبابها، تا خودش جوان بود این زنی که زناکار بود، حالا که از جوانی و از آب و بها افتاده است واسطه گری می کند. التي تزنی فی شبابها فاذا کبرت، وقتی بزرگ شد قادت النساء، قوادی میکنه، قیادت میکنه، واسطه گری میکنه الی الرجال. فتلک الواصله، واصله ای که مشمول لعن پیغمبر هست این هست. و یمکن الجمع بین الاخبار، که انشالله برای شنبه. و صلی الله علی محمد. رفقا اگر ممکنه، حالا من امروز دو دقیقه ایر آمدن، ولی اول وقتش داشته باشین انشالله، چون بعضی رفقا ایراد میکنن میگن که آقای